ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور در دیدار جمعی از افراد دارای معلولیت و نخبگان معلول، دولت قانون حمایت از معلولان را به طور کامل اجرا می کند.
گرفتن 2500 میلیارد تومان از بدهکار بزرگ بانکی و آزاد شدن بیشتر دستگیر شدگان در حوادث اخیر به گفته سخنگوی دستگاه قضایی.
دیدار وزیر خارجه عمان و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با رئیس جمهوری. آقای عراقچی هم در توکیو با نخست وزیر و وزیر خارجه ژاپن دیدار و گفتگو کرد.
و نشست سران ناتو در لندن در میان تظاهرات گسترده فعالان ضد جنگ. روس‌ها اعلام کردند پاسخ قاطعی به تهدیدهای خصمانه ناتو خواهند داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
دیدار جمعی از افراد دارای معلولیت، نخبگان معلول و نمایندگان تشکل‌های فعال در حوزه معلولان با رئیس جمهور همزمان با روز جهانی معلولان. آقای روحانی در این دیدار صمیمی خدمت به افراد دارای معلولیت را موجب افتخار دانست و تأکید کرد وظیفه ما مهارت آموزی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت، ایجاد فرصت برابر برای آنان و مهیا کردن فضایی است که این عزیزان بدون دغدغه و با آرامش به زندگی و فعالیت‌های اجتماعی خود ادامه دهند. رئیس جمهور با بیان اینکه بخشی از قانون حمایت از معلولان اجرایی شده، به جامعه افراد دارای معلولیت وعده داد که دولت این قانون را به طور کامل اجرایی خواهد کرد.
روی این قانون از آغازی که ما دولت 11 شروع شد، اون وقت آقای دکتر رویی بعد آقای دکتر شریعت‌مدار، همیشه اصرار ما بر این بود که ما توانمون رو بر این کار بگذاریم به عنوان یک وظیفه، هیچ منتی سر هیچ که ندیم. همه این معلولین عزیز ما هستند، سرور ما هستند و ما نوکر اونها و خادم اونها هستیم. این وظیفه ماست، وظیفه قانونی ماست، وظیفه انسانی ماست، وظیفه شرعی ماست. همه وظیفه داریم. خدمت شما میگم این قانون حمایت از معلولین رو به حول قوه الهی ما اجرایی میکنیم، عملیاتی میکنیم. تو همین امسال که سال بسیار سخت ما بود، بیش از 1000 میلیارد تومان ما برای اجرای همین لایحه‌ای که امسال آیین‌نامه‌اش نوشته شده تو همین هفته‌های اخیر پرداخت کردیم. اتفاقا دیروز در دولت این بحث بود در تبصره 14 که برای سال آینده هم قدم بعدی برداریم و ما بتونیم ظرف چند سال این قانون رو به طور جامع عملیاتی بکنیم، که وظیفه ما هست و انشالله این کار رو خواهیم کرد.
یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی بلافاصله پس از گرفتار شدن در چنگال عدالت 2500 میلیارد تومان از بدهی خود را پرداخت. سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری گفت به سراغ بدهکاران دیگر هم رفته ایم. گزارش همکارم حنیف پیاپرین.
آقای غلامحسین اسماعیلی در این نشست خبری حدود 90 دقیقه‌ای گفت بیشتر بازداشت شدگان اغتشاش‌های اخیر آزاد شدن و تعداد بازداشتی‌ها در تهران حدود 300 نفر است.
در مورد همین افراد هم تأکید شده است که باز هم مقامات قضایی با بررسی‌های دقیق وضعیت بازداشت شدگان رو روشن بکنن، کسانی که در لابلای اینها در زمره اغتشاشگران و خرابکاران هستند در اسرع وقت پرونده های اونها به دادگاه ارسال بشه و کسانی که بایستی با تدابیر قضایی آزاد بشن آزاد خواهند شد انشاءالله.
آقای اسماعیلی آمار و ارقامی که گروه های معاند درباره تعداد کشته شدگان اغتشاش های اخیر اعلام کردن را کذب محض دانست و گفت رسانه های معاند افراد متعددی را به عنوان کشته شده نام میبرند که زنده هستند و ما با آنها مصاحبه کردیم. وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کشته های این حوادث توسط اشرار کشته شدند به تعداد دانشجویان دستگیر شده در این حوادث اشاره کرد و افسود
از تعداد دانشجویان بازداشتی اکثریت قریب به اتفاق اونها آزاد شدند. بازداشت های فعلی دانشجویانمون کمتر از عدد انگشتان یک دست است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت به همه دادستان های سراسر کشور ابلاغ شده که سازمان تعزیرات رو در خصوص مقابله با گرانی های ناشی از افزایش قیمت بنزین کمک کنند. آقای اسماعیلی همچنین به تشکیل کارگروهی برای نظارت بر اجرای طرح یارانه حاصل از اصلاح قیمت بنزین اشاره کرد و گفت
کارگروهی در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده، محاسبه شده که روزانه درآمد ناشی از افزایش بهای سوخت در کشور به چه میزان بوده، گزارش گیری می شود از دولت در ارتباط با پرداخت سبد حمایتی به خانواده‌های نیازمند و راستی آزمایی می‌شود این گزارشات.
مورد دیگر صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده آمد نیوز بود که آقای اسماعیلی گفت در پرونده آمد نیوز انبوهی از اطلاعات در اختیار ماست که همکاران ما در سازمان اطلاعات سپاه مشغول بررسی و انتباق این محتویات هستند. وی گفت تا امروز اطلاعات خوبی از این پرونده به دست آمده، هم در دستگیری متهم اقدامات اطلاعاتی بی‌نظیر رخ داده و هم در جمع‌آوری اطلاعات. وی همچنین در خصوص بازداشت عبدالرضا داوری مشاور رسانه‌ای دولت سابق به اتهام ارتباط با کانال آمد نیوز هم گفت
ما بازداشت این فرد رو تایید میکنیم، اتهامات متعدد داره، طبق قاعده حقوقی که همیشه بیان کردیم با ذکر اسامی از بیان جزئیات اتهامات معذوریم.
برخورد قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی از جمله پرونده پرهام آزاد شهر حسن گلستان نیز یکی از موضوعاتی بود که آقای اسماعیلی به آن اشاره کرد و گفت
این شرکت یه شرکت خودرویی بود تحت عنوان پیش فروش خودرو و معاملات خودرویی در استانهای مختلف من جمله گلستان، سیستان و بلوچستان و برخی از استانهای دیگه اموال جمع زیادی رو به غارت برده بود. در این پرونده آقای سید احمد میر محمدی فرزند حسن محکوم شده است به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتی، 141 میلیارد و 825 میلیون و 823984 تومان رد مال در حق مال باختگان، 112 میلیارد و 879 میلیون و 320 هزار تومان ضبط اموال ناشی از جرم. آقای مهدی قوانلو فرزند بهرام علی به عنوان مشارکت در اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده است به 20 سال حبس، 74 ضرب شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتی و 112 میلیارد و 879 میلیون و 320 هزار تومان ضبط اموال ناشی از جرم. 2918 شاکی و مال باخته داشتیم.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه به میزان بدهی یکی از بدهکاران کلان بانکی بازداشت شده اشاره کرد و گفت
رقم بدهی ایشون به بانک اقتصاد نوین 3200 میلیارد تومان بود که در همین ایام بازداشت تا امروز 2500 میلیارد تومان رو تسویه کرد. مقدماتی آماده شده که به زودی باقی مانده بدهی این فرد به نظام بانکی نیز پرداخت بشه. بدهکاران بانکی دیگری هم داریم که یکایک به سراغ اونها رفتیم.
آقای اسماعیلی دستگیری پسر یکی از وزرای سابق دولت رو به اتهام مسائل مالی تایید کرد و گفت 4 نفر دیگر مرتبط با این پرونده هم اکنون در بازداشت هستند و رسیدگی به آن در مرحله دادسرا است. وی همچنین از ورود به پرونده پاداش اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی نیز خبر داد.
آقای روحانی رئیس جمهور دستور داد هیئتی برای بررسی نحوه جبران خسارات شهروندانی که در حوادث هفته پایانی آبان دچار آسیب شده اند تشکیل شود. این هیئت متشکل از وزرای کشور، دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور موظف شده که ضمن بررسی حقوقی، اجتماعی و اقتصادی موضوع نحوه جبران خسارات ها را مشخص و گزارش نهایی را در اسرع وقت به رئیس جمهور ارائه کند.
تشکیل شورایی برای بررسی مالیات هنرمندان. این خبر را آقای دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد و گفت این شورا 25 نفر عضو دارد و آنها موظفند نظر کارشناسی خود را در این باره به دولت ارائه کنند.
اساساً نمی شود با تصمیم مثلا دولت یا شورای اقتصاد معافیت مالیاتی وضع کرد. آنچه که آقای دکتر نوبخت اشاره داشت این بود که مطرح شد معافیت مالیاتی قرار است که لغو شود. ایشون فرمودن و اون در پیشنهاد سازمان برنامه قرار بود برای بودجه سال 99 گنجونده بشه که لغو بشه. ایشون به همکارانش دستور داد که اینو نگنجونن. یک شورای ما درست کردیم، در اون شورا در دست بررسیه. بعد از این شورا تایید بکنه، در وزارت تایید بشه، میفته دولت. بعد تو دولت بررسی میشه با همکاری دستگاه دیگه، بعد میره تو مجلس.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در دیدار وزیر امور خارجه آلمان بر ممانعت از مداخله بیگانگان در تأمین امنیت منطقه به ویژه خلیج فارس و تنگه هرمز تأکید کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران معتقد است کشورهای منطقه باید در تأمین امنیت این منطقه حضور و نقش‌آفرینی فعال داشته باشند و طرح صلح هرمز هم در همین راستا ارائه شده است. آقای روحانی برادری و دوستی میان کشورها و ملت‌های منطقه را تنها راه حل مشکلات دانست و افسود بحران یمن یکی از مسائل و معضلات مهم منطقه است که باید هرچه سریعتر در سایه مذاکرات صلح یمنی به پایان برسد. رئیس جمهور همچنین به سیاست‌های دولت عربستان سعودی در سوریه، عراق و لبنان اشاره کرد و گفت این سیاست‌ها هیچ دستاوردی برای آنها نداشته و امیدواری مسئولان این کشور مسیر سیاست خود را تغییر دهند. آقای روحانی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ مشکلی برای توسعه روابط با همسایگان و تجدید روابط با عربستان سعودی ندارد گفت معتقدیم در راستای تأمین امنیت و ثبات در منطقه باید همه کشورها در کنار یکدیگر قرار بگیرد. یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان نیز در این دیدار توسعه روابط و همکاری‌های ایران و عمان را در راستای منافع همه کشورهای منطقه دانست و گفت عمان برای توسعه روابط و همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران اهتمام ویژه‌ای دارد. آقای بن علوی با بیان اینکه ایران و عمان در بسیاری از موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی دیدگاه‌ها و مواضع مشترکی دارند خاطرنشان کرد ابتکار جمهوری اسلامی ایران در ارائه طرح صلح هرمز مطمئنن به نفع همگان و توسعه ثبات و امنیت کشورهای منطقه خواهد بود.
معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با حضور در تهران پیام الهام علیف رئیس جمهور این کشور را تقدیم آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان کرد. آقای روحانی در این دیدار به گسترش و تعمیق روابط ایران و جمهوری آذربایجان در 6 سال گذشته اشاره کرد و گفت بدون تردید سفر هیئت‌های عالی رتبه دو کشور و پیام گرم و صمیمی آقای الهام علیف در توسعه و ارتقاء روابط دو کشور بسیار تأثیرگذار است. رئیس جمهور با اظهار خرسندی از اجرایی شدن توافقات دو کشور افسود امیدوارم توافقات اخیر دو کشور در باکو هم به طور کامل و هرچه سریع‌تر اجرایی و عملیاتی شود. شاهین مصطفایف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار دوستی و تحکیم روابط با جمهوری اسلامی ایران را برای جمهوری آذربایجان بسیار با ارزش دانست و گفت با جدیت به دنبال تقویت همه جانبه روابط با تهران هستیم. از سوی دیگر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در سفر به باکو با رئیس جمهور آذربایجان دیدار کرد. رئیس جمهور آذربایجان در این دیدار با ابراز خرسندی از شرکت جمهوری اسلام ایران در سطح وزیر در نمایشگاه بین المللی باکو تل 2019 گفت مطمئنم همکاری‌های ما در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات همچون دیگر بخش‌ها آینده خوبی خواهد داشت. آقای الهام علیف با اشاره به نتیجه بخش بودن دیدارهای مکرر خود با رئیس جمهوری ایران افسود مسائل مختلفی در این دیدارها راه حل پیدا کرد و خوشحالم از اینکه توافق‌های ما به ثمر نشسته است. آقای آذری جهرومی هم پس از این دیدار گفت به دنبال اجرای پروژه مشترک با جمهوری آذربایجان در حوزه ICT هستیم و در مدت زمان کوتاهی تفاهم‌نامه نهایی بین دو کشور آماده خواهد شد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه و فرستاده ویژه رئیس جمهور کشورمان با نخست وزیر ژاپن دیدار و پیام کتبی آقای روحانی را تقدیم وی کرد. در این دیدار شینزو آبه ضمن تشکر از پیام رئیس جمهور کشورمان به سفر خود به تهران اشاره و ضمن ابراز خرسندی از دیدار با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور کشورمان از استمرار مشورت‌های سیاسی بین دو کشور استقبال کرد. نخست وزیر ژاپن همچنین گفت ژاپن کماکان از برجام حمایت می‌کند و به نقش دیپلماتیک خود ادامه خواهد داد. آقای عراقچی هم مواضع جمهوری اسلامی ایران در برجام را تشریح و اعلام کرد. در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، ایران آمادگی دارد به اجرای کامل برجام بازگردد. وی با اشاره به طرح صلح هرمز گفت جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ امنیت و صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز همه کشورهایی را که از تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز متاثر می‌شوند به حمایت از ائتلاف امید یعنی ابتکار صلح هرمز دعوت می‌کند. معاون سیاسی وزیر خارجه و فرستاده ویژه رئیس جمهور با وزیر خارجه ژاپن هم دیدار و گفتگو کرد. همچنین مراسم 90 سالگی روابط رسمی میان ایران و ژاپن در توکیو برگزار شد.
سران کشورهای عضو سازمان آتلانتیک شمالی ناتو در 70مین سالگرد تأسیس این نهاد در حالی در لندن پایتخت انگلیس گرد هم آمدند که چهره این شهر برای میزبانی این اجلاس به شدت امنیتی شده است. دولت انگلیس از بیم نگرانی‌های امنیتی و همچنین برنامه مخالفان جنگ برای تظاهرات ضد ناتو، نشست ناتو را در بیرون لندن برگزار می‌کند. در همین حال ده‌ها چهره ضد جنگ از مناطق مختلف جهان برای تظاهرات علیه نظامیگری آمریکا و ناتو خود را به انگلیس رسانده‌اند.
سران 29 کشور عضو ناتو در حالی 70مین سال تأسیس این بزرگترین سازمان نظامی را در میان تدابیر شدید امنیتی و به دور از مردم در حومه لندن برگزار می‌کنند که رویکردهای جنگ‌افروزانه این سازمان رهبران نهادها و سازمان‌های ضد جنگ کشورهای مختلف را برای آگاهی بخشی و شرکت در تظاهرات ضد ناتو به لندن کشانده، از آمریکا تا کشورهای مختلف اروپا.
ما عضو جنبش صلح در آلمانیم، همچنین شبکه بین‌المللی نه به جنگ و نه به ناتو. من از 10 سال پیش نماینده این شبکه در همه تظاهرات علیه نشست‌های ناتو در نقاط مختلف جهانم. ناتو اکنون بیشتر از گذشته به سازمانی در جهت تأمین اهداف آمریکا در غارت منابع کشورها مبدل شده.
به گفته فعالان ضد جنگ، 70% بودجه نظامی جهان را ناتو به خود اختصاص داده.
ناتو سازمانیه که شماری از کشورهای امپریالیستی در جهان پدید آوردن تا بتونن قدرت و سلطه امریکا در جهان را حفظ و تقویت کنن. بنابراین صحبت از ماموریت‌های انسان دوستانه و صلح طلبانه در ناتو کاملا مسخره است.
آمریکا بیشترین نیرو و بودجه نظامی ناتو را تامین می‌کند و به عقیده فعالان ضد جنگ بقیه کشورهای عضو را در خدمت اهداف تجاوزکارانش وامی دارد. ترامپ که بزرگترین تظاهرات ضد رئیس جمهور در انگلیس را به نام او به ثبت رساندند، انگیزه برگزاری تظاهرات مضاعف کرده است. جیمی کوربین رهبر حزب کارگر و چهره ضد جنگ در انگلیس، ناامنی در کشورهای شمال آفریقا، غرب آسیا و افغانستان را نتیجه سیاست‌های مخرب ناتو و حملات تروریستی در اروپا را یکی از نتایج این دخالت‌ها به کوشش آمریکا و انگلیس دانسته است.
قشرهای مختلف مردم انگلیس که در دو سفر قبلی ترامپ بزرگترین تظاهرات ضد رئیس جمهور در این کشور را علیه او به راه انداختن اعلام کردند، همزمان با مراسم ضیافت شام ملکه است. ترامپ بار دیگر خشم و انزجار خود را از این دعوت او و ناتو ابراز خواهند کرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مقامات و کارشناسان روسیه اعلام کردند پاسخ قاطعی به تهدیدهای جدید و خصمانه ناتو و آمریکا علیه این کشور خواهند داد.
نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به میزبانی لندن و اظهارات برخی اعضای این سازمان در قلمداد کردن روسیه به عنوان تهدیدی جهانی واکنش تند مسکو را در پی داشت. سخنگوی کرملین با یادآوری اقدامات تحریک‌آمیز ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه گفت مسکو به دقت اقدامات ناتو را زیر نظر دارد. برخی نیز با اشاره به اهداف جنگ طلبانی ناتو این سازمان را ابزاری در راه تثبیت سلطه آمریکا و در تضاد کامل با امنیت روسیه می دانند. آندره سیدوروف رئیس دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه دولتی مسکو:
активность около наших границ весьма возможное размещение американских
ناتو اصلی ترین دشمن و یک تهدید مداوم امنیتی برای روسیه است. از این رو مقامات سیاسی و نظامی روسیه حتی برای لحظه‌ای نباید از این دشمن چشم بردارند. البته آمریکا و ناتو می‌دانند که هر گونه حمله نظامی حماقت‌آمیزی چه هزینه‌های سنگینی برایشان در پی دارد.
تقویت توان موشکی و افزایش قابل ملاحظه نیروهای نظامی ناتو در کشورهای هممرز با روسیه این گمان زنی را تقویت کرده که ناتو آماده رویارویی با روسیه می شود. دیمیتری واسیلوف تحلیلگر ارشد انستیتو مطالعات دفاعی و امنیتی روسیه:
усиление политической роли НАТО, которая строится в русле американской стратегии.
سیاست راهبردی آمریکا و ناتو تنگ‌تر کردن حلقه محاصره روسیه است. و در نشست لندن نیز قطعاً طرح‌هایی درباره نحوه رویارویی احتمالی با روسیه مطرح می‌شود. با توجه به اختلافات عمیق آمریکا و روسیه، درگیری تمام عیار دور از ذهن نیست.
در همین حال تداوم اقدامات خصمانه و تحریک‌آمیز آمریکا و ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه موجب شده تا مقامات ارشد سیاسی و نظامی روسیه نسبت به عواقب و پیامدهای این گونه اقدامات خطرناک به ناتو و آمریکا هشدار دهند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
چند خبر کوتاه. وزارت اطلاعات اعلام کرد اعضای اصلی یکی از شبکه‌های ضد انقلاب را شناسایی و دستگیر کرده است که در صدد اخلال و ایجاد درگیری در ایام 16 آذر به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه‌های تهران و برخی شهرستان‌ها بودند.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت تا پایان روز سوم ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس 11 3080 نفر ثبت نام کردند.
ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره‌ای 5 دوره مجلس خبرگان رهبری در محل شورای نگهبان آغاز به کار کرد.
رئیس رسانه ملی در 8 همایش منشور رسانه سیاست‌های این سازمان را برای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب تعیین کرد. آقای علی عسکری همچنین گزارشی از عملکرد رسانه ملی در موضوع تغییر قیمت بنزین ارائه کرد.
ستاد شناسایی مشمولین بسته حمایت معیشتی دولت مستقر در وزارت تعاون در اطلاعیه اعلام کرد تا 20 آذر امکان دسترسی به کد دستوری ستاره 6369 مربع و سامانه حمایت وجود دارد.
سه فروند هواپیمای فوق سبک اطلاعاتی آموزشی چکاوک با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایگاه یکم هوادریای بندرعباس رونمایی و به ناوگان هوایی نداجا الحاق شد.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد ارضی گروه موسوم به طرح و نقشه پناهی برگزار شد. متهم اصلی این پرونده فردی به نام جنت مکان است.
شاخص بورس با 620 واحد رشد در پایان معاملات سه‌شنبه به 320814 واحد رسید.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، فقط گروه‌های حساس و در معرض خطری که تاکنون موفق به دریافت واکسن آنفولانزا نشده اند با تجویز پزشک مجاز به تزریق واکسن هستند.
ایران و تاجیکستان تفاهم‌نامه همکاری‌های اقتصادی امضا کردند. وزیر نیرو در اختتامیه 13 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، فنی و فرهنگی ایران و تاجیکستان در تهران گفت: توسعه روابط همه‌جانبه با کشورهای اسلامی در اولویت کشورمان است.
رئیس سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی از هجوم زمستان گذرانی ملخ‌های صحرایی به 9 استان جنوبی کشور خبر داد.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت 8 میلیون نفر در صف دریافت کارت هوشمند ملی هستند و برای بیش از 46 میلیون نفر نیز کارت ملی صادر شده است.
مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دکترای نیمه متمرکز سال 1399 دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تا ساعت 24/14 آذر تمدید شد.
بارش برف و کولاک شدید در 15 ایالت آمریکا دست کم جان 8 نفر را گرفت. بر اثر طوفان بیش از 200 پرواز داخلی و خارجی در آمریکا لغو شده و بیش از 100 پرواز تأخیر داشته است.
سیل و طوفان جنوب فرانسه در حالی وارد 13 روز شد که تاکنون 12 کشته و هزاران آواره و بی خانمان بر جای گذاشته و شمار زیادی هم ناپدید شده اند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال ایران قرعه کشی شد و 8 تیم حاضر حریفان خود را شناختند. در این مرحله از رقابت‌ها دوشنبه دوم دی استقلال تهران با سپاهان اصفهان، شهرداری ماهشهر با پرسپولیس تهران، تراکتور تبریز با مس کرمان و نفت مسجد سلیمان با شاهین بوشهر دیدار می‌کنند. مسابقات بین‌المللی فوتسال مشهد با 1-1 برای ملی پوشان ایران به پایان رسید و جام قهرمانی به بلاروس رفت. تیم ملی فوتسال ایران به عنوان تیم ششم رده‌بندی جهانی در روز آخر تورنمنت 3-2 نتیجه را به بلاروس واگذار کرد. ناظم شریعه سرمربی تیم ایران:
تبریک میگم به بلاروس برای قهرمانشان تو این تورنمنت. بازی خیلی خوب بود، خیلی پرفشار بود، خیلی سنگین بود. به نظرم بچه‌های ما تمام تلاششون کردن. واقعا باید بهشون خسته نباشی بگیم. نتیجه بازی معمولا اون چیزی که رو کاغذ هست و اون چیزی که تو زمین اجرا میشه متفاوت هست. خیلی فرصت داشتیم، شاید به خاطر نداشتن تمرین زیاد، تمرین مناسب از دستشون رفت.
تیم ملی فوتسال ایران امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم اسلواکی می‌رود. در دیدارهای باقی مانده از هفته 17 لیگ برتر فوتسال نیز شهروند ساری با نتیجه 3-0 ارژن شیراز را شکست داد و با 32 امتیاز به پله سوم جدول صعود کرد. مقاومت البرز هم 4-2 برابر شاهین کرمانشاه به برتری رسید. لیگ برتر فوتبال امروز با دیدار سایپای تهران با فولاد خوزستان و پارس جنوبی جم با ماشین سازی تبریز وارد هفته 13 خود می شود. در همین چارچوب روز پنجشنبه استقلال تهران با شهر خودرو، زباهن با پرسپولیس، نساجی با سپاهان، تراکتور با شاهین بوشهر، گلگهر با نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت با پیکان دیدار خواهند کرد. اولین اردوی تیم ملی والیبال ایران برای شرکت در رقابت‌های انتخابی المپیک از امروز با حضور 18 ملی‌پوش در تهران آغاز می‌شود. مسابقات والیبال انتخابی المپیک 17 تا 22 دی در جیانگمن چین برگزار می‌شود و تیم کشورمان با چین، قزاقستان و چین تایپه همگروه هست. و در ادامه رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا اقیانوسی در بانکوک، تیم مردان ایران 85-37 تیم میزبان را شکست داد و تیم بانوان کشورمان 34-51 نتیجه را به تایلند واگذار کرد.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از سواحل دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز و زاگرس و مرکز کشور تداوم بارندگی پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در سواحل دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز و دامنه‌های زاگرس، مناطقی از مرکز کشورمون بارش‌ها ادامه داره و چهارشنبه در شرق و شمال شرق کشور انتظار بارش پراکنده باران و برف داریم. این سامونه از بعد از ظهر چهارشنبه هم از مرزهای شرقی کشورمون خارج میشه. مجدداً از بعد از ظهر چهارشنبه با شمال شدن جنگل روی دریای خزر ورود سامونه بارش بعدی رو به کشورمون داریم که در غرب سواحل بارش‌ها آغاز میشه. در روز پنجشنبه که این بارش‌ها تشدید شده، گستره اون به سواحل مرکزی و شرقی دریای خزر، منطقه از شمال غرب، غرب و شمال شرق کشور میرسه. تهران هم آسمانی ابری رو داره. تو بعض ساعات بارش باران کمینه دما در ایستگاه مهرآباد به 5 درجه بالای صفر میرسه.
امروز چهارشنبه 13 آذر 1398 هجری شمسی، 7 ربیع الثانی 1441 هجری قمری و 4 دسامبر 2019